بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در دو حدیثی بود که حضرت در جواب همگری نوشتند. فرمودند در یک حدیث از پدران ما نقل شده در هر حالی از حالات میخوای منتقل بشی باید تکبیره بگی، اما یه حدیث داره که در یه حال نمیخواد. کدوم حاله؟ حال قیام بعد القعود. خب این دو تا حدیث نسبتش عام خاص مطلقه، یعنی مثل اکرم العلماء لا تکرم العالم الفاسق. اونجا چیکار میکنی؟ میگی مقصود از علماء علمای عدوله، یعنی غیر فساق، غیر اونیست که اون میگه اکرامش حرامه. پس غیر فساق اکرامشون میشه واجب، فاسقا اکرامشون میشه حرام. ظاهر حدیث هم مثل این مثال میمونه که نسبت اینا عام خاص مطلقه و باید چیکار کنی؟ در عام تصرف کنی، حملش کنیم بر غیر اون فرد و بیان بگیم تکبیره در اون حال واجب نی. و حالا اون که ببینیم حضرت دستور متعارضین دادن، فرمودن به هر کدوم میخوای عمل کن. این قانون به هر کدوم میخوای مال متباینه اینه. ظهور حدیث در عام خاص مطلقه، ولی دستوری که دادن دستور متباینه اینه. این اشکال داره، چی کارش کنیم؟ ایشون میفرماد از اینی که حضرت دستور متباینه این دادن، فرمودن مخیرید به هر کدام عمل کنین، از این میفهمیم یه چیزی میفهمیم و میفهمیم که اون حدیث اول به این شکل نبوده، یعنی حدیثی که از ائمه دیگه صادر شده به اون شکل نبوده. امام نقل به معنا کردن، پس به چه شکلی بوده؟ اینجوری بوده در هر حالی میخوای منتقل بشی به حالی باید تکبیره بگی، چه اون که در قیام بعد القعود چه در حالاتی دیگه. اون وقت اگر اینجور باشه با اون دومی میشه متعارضه. چرا؟ اون میگفت در اون حال نمیخواد، در حال قیام بعد القعود نمیخواد. اون میگه چی؟ میگه در همه حالات میخواد، حتی در اون حال قیام بعد از قعود میشه متعارضه. متعارضه که شد حکمش تخییره. پس ولو شکل حدیث عام خاص مطلقه، مثل اکرم العلماء لا تکرم العالم الفاسقه، ولی به قرینه این که حضرت دستور متباینه اینو دادن میفهمیم که حدیث اولی یه شکلی دیگه بوده، اینجوری بوده مثل اکرم العلماء سواء کان عادلا او فاسقا لا تکرم العالم الفاسق. چطور این دوتا متباینن؟ از این دستوری که حضرت دادن میفهمیم که حدیث اولی یه قیافه دیگه داشته، تعارض داشته، چون تعارض داشته حضرت دستور متعارضه این رو دادن. این یک اشکال و اینم جوابش. و اما اشکال دوم، آمدن گفتن حضرت شأنش بیان احکامه. وقتی میاد از امام سوال میکنه، حالا یا شفاهن یا کتمن، حضرت بعد حکم الله واقعی رو بگن. حضرت فرمودن در این باب دو تا حدیثه، جواب مسئله که از شؤونات امامه جواب ندادن. این اشکال. جواب اینست که چرا؟ همین جام اگر دقت بکنی حضرت جواب مسئله رو دادن، فرمودن تکبیره واجب نیست، چون اگر واجب بود نمی گفتن میخوای بیار میخوای نیار. از اینی که فرمودن میخوای بیار میخوای نیار معلوم میشه واجب نی. پس ضمناً جواب مسئله رو دادن. حالا چرا اینجوری کردن؟ برای این که دیدن مسئله کلی رو بگن مهمتره. اون مسئله کلی چیه؟ تعلیم و تربیت. یعنی حضرت خواستن تعلیم بدن که هر وقت مواجه شدین با خبرین متعارضین، قانونش اینه یه دونش رو بدارید کنار، به یه دونش عمل بکنید. و خلاصه مطلب، حضرت به طور کبرای کلی جواب دادن، در ضمن اون مسئله صغرای جزئی هم جواب داده شد. و اون دو تا شاهد هم که از خارج آوردیم، ائمه غیر از بیان مسئله گویی در مقام تعلیم و تعلم هم بودن. خب به اون عبدالعلا فرمودن امسح علی المراره، به همون باندا مس بکش. خب مسئله تموم شد، ولی چی فرمودن؟ فرمودن چرا اینا رو از ما سوال میکنی؟ هازا و اشباهه یعرف من کتاب الله. مگه خدا در قرآن نداره ما جعل علیکم فی الدین من حرج؟ ما حکم حرجی نداریم. خب تو این زخم رو بخوای باز بکنی و تطهیر بکنی حرجه، چرا اینا رو از ما سوال میکنین؟ ببینید، هم مسئله صغرای جزئی، هم مسئله جزئی رو جواب داد امسح علی المراره، همینم که اینو تعلیمش داد که بدان هر وقت هر جایی پای حرج اومد تو کار، اونجا تکلیف ساقط میشه. اینجا هم همینجور، اگه حضرت فقط مسئله رو جواب میدادن، بله نمیخواد تکبیره بگی، خب میشد یه مسئله. اما یه چیزی گفتن که هم کبرای کلی شد، هم پای تعلیم و تعلم شد، و همینم هم زنن ما حکم مسئله رو فهمیدیم که خلاصه تکبیره بعد از اون تشهد واجب نی. اشکال سوم این که اقرار به جهله. از کدمی قدیشون عبارتشون رو ناقص آوردن، دو طرفشو باید بگیم. چرا اقرار به جهله؟ برای اینکه اگر واقعا واجب باشه تکبیره، اون وقت این مصلی به مقتضای حدیث دومی قصده، و چون حدیث دوم میگه میخوای بیار میخوای نیار، اگر واقعا واجب باشه و این به مقتضای حدیث دوم قصد وجوب نکنه، چون حدیث دوم میگه میخوای بیار میخوای نیار یعنی واجب نی. خب اگر واقعا واجب باشه اما این به مقتضای حدیث دوم قصد وجوب نکنه، قصد وجه از بین رفته. اگر واقعا واجب نباشه و این طبق حدیث اولی به قصد وجوب بیاره، لیست واجب رو به قصد واجب آورده و این اقراء به جهله، جوابش اینه که اینا همه در صورتی است که قصد وجه معتبر باشه در عبادت. ما اصلا قصد وجه آقا در اصل عمل هم معتبر نمیدونیم. آخه اینجا الان چیه؟ جزء عمله، تکبیره یه جزئه. ما در اصل خود عملش هم میگیم قصد وجه واجب نی، یعنی شما میخوای نماز بخونی لازم نیست قصد وجوب بکنی. ما اصل خود عمل رو هم میگیم قصد وجه درش معتبر نی، چه رسد به این تکبیره که جزء عمله. این اشکالی که شما میکنی در صورتی است که قصد وجه در عمل معتبر باشه، و حالا اون که قصد وجه معتبر نی بلکه قصد قربت معتبره، این تکبیره رو قربتا الله میاره. حالا واقعا واجب باشه قربتن الله آورده، واقعا واجب نباشه قربتن الله آورده، این ست اشکال، اینم ست جواب. عرض شد یه اشکالی دیگم هم که جواب اونم دادن دیگه، اینجا ما توضیح اون چهارو میره ندادیم. خب با کیفکان، حالا این اشکالا وارد باشه نباشه، این جوابا شما قبول بکنی یا نکنی، بریم سراغ نتیجه گیری. ما از این دو روایت فهمیدیم در خبرین متعارضین شبهه وجوبیه ما میگیم براعت به دلیل این دو حدیث. چرا؟ وقتی که در اون حدیث که شک در مکلف و بهه، آخه اصل نماز میدونه واجبه، نمیدونه تکبیرم جزشه یا نه، در شک در مکلف و به بعد احتیاط کرد، ولی ما میبینیم امام میفرماد نمیخواد احتیاط کنی. خب وقتی در شک در مکلف و به احتیاط لازم نباشه، در ما نحنفی که من نمیدانم نماز جمعه وجوب مستقل داره یا نداره، چون اون تکبیر وجوب تبعی داره، ما نحنفی وجوب استقلالی داره، نمیدانم نماز جمعه واجبه یا نه، وقتی در وجوب تبعی که شک در مکلف و بهه ما بگیم احتیاط لازم نی، به طریق اولا اینجا لازم نی. و هر کسی هم که در اونجا بگه احتیاط لازم نی، یعنی در اون جزئیت، در ما نحنفی هم که واجب مستقل نمیگه احتیاط لازم نی. نتیجه چی شد آقا؟ شبهه وجوبیه، منشأ شبهه تعارض النسین، حکمش تخییره، احتیاط لازم نی. میخوای به این خبر عمل کن، بگو نماز جمعه واجبه، میخوای به اون عمل کن و بگو واجب نی. بعد یه عنوانی هم بود که عرض کردیم، یه بار صفحه 220، یک بارم آخر کتاب بقیه هنا شیئون، ایشون یه اجمالی از اون تفصیل گفتن و اون اینه. ما دو عنوان داریم، یه عنوان ناقل و مقرر، یک عنوان حاضر و مبی که دیرو فرقشو گفتیم. ناقل و مقرر یعنی دلیل مثبت تکلیف رو میگن ناقل، حالا میخواد تکلیف وجوبی یا تحریمی. دلیل نافی تکلیف رو میگن مقرر، یعنی مؤکد گذشته. حالا اختلافه، آیا اگر یه جا دلیل میگفت واجبه اون دلیل میگفت واجب نی، آیا ناقل مقدم کنیم یا مقرر؟ علل قاعده ناقل رو باید مقدم کنیم. چرا؟ برای اینکه از تأسیس و خیر و من از تأکید. اما با توجه به اخبار علاجی فرقی نمی کنه، میخوای ناقل مقدم کن میخوای مقرر رو. و اما عنوان حاضر و مبی، اون فقط در شبهات وجوبیت، این روایت مثلا میگه توتون حرامه، اون روایت میگه حلاله، اون حاضره اون مبیحه. اینجا هم حکم علل قاعدش بعد بگیم حرامه، چون از تأسیس و خیر من از تأکید، ولی طبق حساب روایات علاجیه از این قاعده دست برمیداری، میگیم نه، میخوای این روایتی که میگه حرامه به این عمل کن، میخوای به او عمل کن. بنابراین مسئله سوم تمام شد. میرسیم به مسئله چهارم، شبهه وجوبیه منشأ شبهه امور خارجیه. تا حالا چی بود منشأ شبهه؟ شارع بود. تا حالا منشأ شبهه شارع بود. حالا یا به خاطر اینکه هیچی نگفته عدم النفس، یا به خاطر اینکه مجمل گفته، یا به خاطر اینکه دو جور گفته. این ستایی که تا حالا خوندیم اسمش چی بود؟ شبهه حکمیه وجودیه. یعنی مشکل ما از طرف شارع بود. دعا واجبه یا نه؟ از طرف شارع مشکل داریم چون هیچی نگفته. غسل جمعه واجبه یا نه؟ از طرف شارع مشکل داریم. چرا؟ چون مجمل گفته. نماز جمعه واجبه یا نه؟ از طرف شارع مشکل داریم. چرا؟ برای اینکه دو جور گفته، یه جا فرموده واجبه، یه جا فرموده واجب نی. اما امروزی چی؟ امروزی به شارع مربوطی نی. امورات خارجیه منشأ شک من شده. حکم از طرف شارع روشنه، من نمیدانم چه جوریه. این اگر بخواد خیلی روشن بشه آقا بعد سری بزنیم، چون ایشون به اجمال اشاره میکنن به شبهات موضوعیه تحریمیه. ما الان کجاییم؟ شبهه موضوعیه وجوبیه. ایشون دو سه بار اسم اونجا رو میارن. رفقا بعضیا جدیدن میگن ما خلاصه یه جاهایی که ارتباط به گذشته داره اونجا رو هم توضیح بدیم که ما متوجه بشیم. یه سری بزنیم آقا به شبهات موضوعیه تحریمیه، صفحه 221 با این کتابایی که ما داریم. اونجا ایشون توهم و دفع توهمی رو مطرح میکنه تا توضیح ندیم اونجا. حتی رفقایی هم که خوندن الان ممکنه در ذهنشون نباشه، یه چند دقیقه راجع به اونجا صحبت بکنیم. عین اون حرفا رو که برای شبهه موضوعیه تحریمیه گفتیم، عین اون حرفا برای شبهه موضوعیه وجوبیه. پس از دست فاصله بگیریم. خب اونجا چی بود آقا؟ اونجا هم عین اینجا شبهه تحریمیه گاهی منشأش عدم النفس بود، گاهی اجمال النفس بود، گاهی تعارض النفسین، گاهی هم موضوعات خارجیه. مثلا من شک دارم استعمال توتون حرامه یا نه. چرا؟ برای اینکه شارع چیزی نگفته. ببینید شبهه حکمیه تحریمیه، یعنی از طرف شارع من مشکل دارم که آیا توتون حلاله یا حرامه. خب ما براحتی شدیم. اگه نظرتون باشه اخبارگین احتیاطی بودن، میگفتن نه حالا که احتمال میدی حرامه باید احتیاط کنی نکنه واقعا حرام بشه. اما همون اخباری در شبهات موضوعیه تحریمیه با ما موافق بود. من الان نمیدونم این زرد آب قصبیه یا مباهه، کل شیء لک، شما که نمیدونی که بردار بخور. نمیدونم این آب یا شرابه. ببینین شبهه موضوعیه تحریمیه، یعنی از طرف شارع مشکل نداریم. اگه آب باشه که حلال یقینه، شراب باشه حرام یقینه. مشکل ما چیه؟ امور خارجی. چون در خارج هم آب داریم هم شراب داریم هم قصبی داریم هم مباح داریم، لذا من دارم شک میکنم که آیا این ظرف آبی که کنار منه آب یا شرابه. ببینید آب باشه حکمش روشنه، شراب باشه حکمش روشنه. مشکل من مال کجاست؟ امور خارجی. چون در خارج هم آب هست هم شراب هست، لذا من شک میکنم این ظرف کنار من آب یا شرابه. خب به این میگن شبهه موضوعیه تحریمیه. اخباریینی که در حکمیه با ما نزاع داشتن میگفتن احتیاط، در اینجا دیگه هیچ نزاعی ندارن. یعنی شما از یه اخباری سوال بکن آقا من این احتمال میدم آب باشه، احتمالم میدم شراب، میگه بردار بخوره بی نداره. چرا؟ کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام الناس فی ساعت ما لا یعلمون. شما که نمیدونی رفعن امتی ما لا یعلمون. این همه ادله شرعیه، دلیل عقلی هم داشتیم، قبح عقاب بلا بیان. شما الان نمیدونی آب یا شرابه، عقل میگه آقا بردار بخور، شما که نمیدونی، نمیخوای شراب بخوری که، نمیدونی آب یا شرابه، بردار بخور. اگر خوردی شراب درآمد، من نمیذارم شارع شما رو عقاب کنه. چرا؟ چون عقاب بلا بیانه، بیان نیامده که این شرابه. عقل روایات میگه چون نمیدانی حلاله، عقلم میگه چون بیان نیامده برای شما که این آب یا شرابه، شما اگر خوردی بر فردم شراب درآمد، شارع نمیتونه شما رو عقوبت کنه. چرا؟ چون عقاب بلا بیان قبیحه. خب عنایت کردیم در شبهات موضوعیه تحریمیه که این آب این ظرف آبه یا شرابه، هم اصولی هم اخباری، همه قائلن به براءت، میگن مرتکب بشو عیبی نداره، هم به ادله شرعیه هم به ادله عقلیه. تعجبه، یه نفر پیدا شده که هنوز من نفهمیدم کیه، شیخ انصاری هم به عنوان توهم اسمش میاره. صفحه 221 شیخ این مطالب رو که نقل میکنه، براءت رو ثابت میکنه، میگه یک آقای متوهمی اصولی هم هم این آمده در شبهات موضوعی تحریمیه احتیاطی شده، با اینکه در شبهات موضوعی تحریمی اخباریین هم براءتی هستن، اونا در شبهات حکمیه تحریمی احتیاطن، این آقا از اصولیینه، یعنی در شبهات حکمیه تحریمیه براءتیه. ولی همین آقایی که از اصولیینه در شبهه موضوعیه تحریمیه آمده گفته بعد اجتناب بکنی، چرا؟ میگه برای اینکه قبح عقاب بلا بیان اینجا نمیاد، یه بیان آمده حرمت علیکم الخمر، دستور آمده در قرآن حرمت علیکم الخمر، تو روایات هم اجتنب عن الخمر، بنابراین من باید چیکار کنم؟ بعد از این محتمل الخمریم اجتناب بکنم تا بدانم به اجتنب عمل کردم. عنایت کردین؟ یعنی الان دستور آمده اجتنب عن الخمر، منم یه درصدی احتمال میدم این خمر باشه، من باید چیکار کنم؟ باید از این محتمل الخمرم اجتناب بکنم تا بدانم به اجتنب عن الخمر عمل کردم. شیخ این توهم از ایشون نقل میکنه، از کدام خیلی هم تعجبه. حالا اگه یه اخباری بیاد بگه احتیاط لازمه مهم نی، ولی یه اصولی که در شبهات حکمیه تحریمیه حکم به براءت میکنه، حکم به حلیت میکنه، در شبهه موضوعیه تحریمیه که نمیدونم این آب یا شراب، اومده گفته احتیاط لازمه، حتما این محتمل الخمر رو باید بذاری کنار. خب شیخ میفرماد که این توهم مدفوعه. چرا؟ برای اینکه اجتنب عن الخمر دو جا رو میگیره، یکی خمر معلومه به تفصیل، یکی خمر معلومه به اجماع. الان من یقین دارم این ظرف خمره، اجتنب عن الخمر. نه، یکی از این دو تا ظرف یقین دارم خمره، اجتنب اونجا رو میگیره. اما اینجا کجا؟ اینجا شبهه بدویه است. نمیدونم عنایت کردید یا نه. شیخ انصاری چی جواب میده؟ میگه آقا اون اجتنب عن الخمر مال کجاست؟ خمر یا باید معلوم به تفصیل باشه یا معلوم به الاجماع. یعنی یا من بدونم این ظرف معینا خمره، اجتنب میگه اجتناب کن، یا نه دو تا ظرف مایه اینجا هست، علم اجمالی دارم یکی از این دو تا خمره، اونجا هم اجتنب میگه از این دو تا اجتناب کن. ولی مانحنفی چیه؟ مانحنفی یه دونه ظرفه، یعنی یه دونه ظرف الان کنار منه، نمیدونم آب یا شراب، اون اجتنب عن الخمر اینجا رو نمیگیره. کجا رو میگیره؟ خمر معلومه به تفصیل یا خمر معلومه بالاجمال. معلومه به تفصیل یعنی این ظرف خمره، معلومه بالاجمال یعنی یکی از این دوتا خمره، اجتنب عن الخمر مال این دو جا. چرا؟ چون در هر دو جا علمه، در اولی علم تفصیلیه، در دومی علم اجمالیه. اجتنب عن الخمر میگه آقا هر دو رو بذار کنار تا یقین کنی خمر رو اجتناب کردی. اما اینجایی که یه دونه ظرفه، من نمیدونم آب یا شرابه، ابدا اجتنب عن الخمر اونجا رو نمیگیره. یه بیانی اونجا من از طرف آقای نائینی کردم، خیلی بیان خوبیه، همین حرف شیخ رو میخواد بزنه، اما با یه بیان علمی تر به این آقای متوهم میگیم آقا بیان کبرای کلی تنها این کافی نیست برای اثبات تکلیف. بیان کبرا از طرف شارع، احراز صغرا از طرف مکلف، اون موقع تکلیف ثابت میشه. ببینید الان بیان کبرای کلی آمده اجتنب عن الخمر، اما من که احراز نکردم، در معلومه به تفصیل احراز کردم، در معلومه به اجمالم احراز کردم، اما در اینجا که یه دونه ظرف من دارم، این یه دونه ظرفه که من احراز نکردم. خیلی عبارت جالبیه، با رفقایی که بودن یادشونه. این آقا رو چجوری رد میکنی؟ میگیم آقا درست بیان کبرا شده، کبرا کدومه؟ اجتنب عن الخمر، همون بیان کبرا که تکلیف ثابت نمی کنه. بیان کبرا از طرف شارع، احراز صغرا از طرف مکلف. اون وقت اگر اون بیان اومد منم احراز کردم، اونجا تکلیف ثابت میشه. الان اجتنب آمده، اما من که نمیدونم این آب یا شرابه، یعنی احراز صغرا نکردم، بیان کبرا به تنهایی تکلیف آور نی، مگر اینکه احراز صغران بشه. کجا احراز صغرا شده؟ در اون دو جا، یکی اونجایی که خم معلومه به تفصیل باشه، یکی اونجایی که خم معلومه به اجمال باشه. پس این توهم رو ما دفع کردیم. تمام اینا مال شبهات موضوعیه تحریمیه بود. همون آقا همون حرفا رو میخواد اینجام بزنه، ما همون جوابی که اونجا دادیم اینجا میگیم. دقت کردین؟ حالا برگشتیم به اینجا. خب شبهه موضوعیه وجودیه، نمیدانم یه نماز از من فوت شده یا دو نماز، پارسال ماه رمضون نمیدونم یک روز روزمو خوردم یا دو روز خوردم. این آقا چی میگه؟ میگه باید احتیاط کنی، باید دو روز روزه بگیری تا یقین کنی از عهده اقزمافات برآمدی. اونجا حکممون چی بود؟ اجتنب عن الخمر. اینجا حکممون چیه؟ اقزمافاتت، اون چه که ازت فوت شده قضا کن. میگه ما باید در این شبهه، یه حرفی که در شبهه موضوعیه تحریمیه زد و گفت باید از اون محتملم اجتناب کنیم تا بدانیم به اجتنب عمل کردیم، اینجا هم آمده میگه ولی شما احتمال میدی دوتاست، یکیش یقینیه. چون من میدونم پارسال یه روزه خوردم، منتها نمیدونم یه روز بوده یا دو روز. ما میگیم براءت، همون یه روز بسته. اما این آقای متوهمی که در اونجا احتیاط میکرد، اینجا هم احتیاط میکنه. اینجا میگه چی؟ میگه آقا اقزمافات از طرف شارع آمده، بیان کرده که مردم فائته ها رو باید قضا کنن. حالا من نمیدونم فائتم یه دونه است یا دوتا، احتیاطم باید دوتا بیارم تا بدانم از عهده اقزمافات در آمدم. ما هم همون جواب میگیم آقا بیان کبرای کلی به درد نمیخوره، احراز صغران باید باشه، من باید بدانم مافاتم چند تا. من مافاتم رو یقین دارم یه دونه، در دومی شک دارم، بنابراین چون شک دارم در دومی، لذا اونجا براءت جاری میکنم و میگم دو روز روزه لازم نی، یه روز کافیه، دو تا نماز کافی نی، یعنی دو تا نماز لازم نی، یه دونه نماز کافیه. یه خود عنایت بکنین آقا، همینجا الان یه فرضی داره، ممکنه قدی آقایون اشتباه بکنن. ببینید آقا، یه وقت شما میدونی یه دونه نماز عدد قضا شد، میدانی یه دونه است، اما یه دونه نمیدونی ظهر یا عصره، چیکار باید بکنی؟ هر دو رو باید بیاریم، عنایت کنی. اینجا که داریم میخونیم خیلی فرق داره با اینجا که ما داریم میخونیم چیه؟ نمیدونم یه دونه نماز بده کارم یا دوتا. اینجا براءت جاری کنم یه دونه بسه، اینو قاطی نشه با این یکی. یه وقت هست نه، میدونم یه دونه نماز بده کارم، قسم میخورم، اما اون یه دونه نمیدونم ظهر یا عصر، اینجا باید هر دو رو بیاریم. قرار ما نهنفی با اینجا قاطی نشه. چرا؟ بعد هر برای که علم اجمالی دارم، همونطوری که در اونجا اگه علم اجمالی داشتم یا این خمره یا این، من نباید هر دو رو بزنم کنار از باب مقدمه علمیه. اینجام اگر من بدونم نماز فوت شدم واقعا یه دونه، قسم میخورم من تو این هفته گذشته یه دونه نماز ازم فوت شده، اما یه دونه نمیدونم ظهر یا عصر، اینجا باید هر دو رو بیارم. چرا؟ پای علم اجمالی تو کاره. ولی برخلاف بحث ما، بحث ما کجاست؟ نمیدونم یه دونه نماز بده کارم یا دوتا. اینجاست که ما براءت جاری میکنیم. این نمیدانم، اون اولی میدانم یک نمازه، یک نماز نمیدونم ظهر یا عصر، علم اجمالی میگه هر دو رو بیاد. اما بحث ما کجاست؟ نمیدانم یه دونه است یا دوتا، یعنی یه دونه شو یقین دارم، دومیشو نمیدونم. اینجا رو داریم میگیم براءت. اون آقام که میگه احتیاط، اینجا رو میخواد بگه احتیاط، و الا اونجایی که پای علم اجمالی تو کاره، اونجا همه میگن باید دوتا بیاره، که خود ما هم میگیم. حالا عنایت بفرمایید، المسئله الرابعه، شبهه وجوبیه، منشأ شبهه اشتباه موضوع، یعنی اون سه تا اشتباه حکم بود، این چهارمی اشتباه موضوع، دوران امر است بین وجوب و غیر وجوب از جهت اشتباه در موضوع حکم. ببینی حکم روشنه، اگه من واقعا یه دونه نماز از دستم رفته بعد یه دونه بیارم، دو تا رفته بعد، حکم روشنه، اما من نمیدانم نسیان دارم، یعنی امور خارجیه، این نسیان حواس پرتی من باعث شده که الان من شک کنم که آیا نماز بر من واجبه یکی یا دوتا. یدل علیه، یعنی دلیل بر این مطلب که ما اینجا هم براعتی هستیم. دلیلش که جمیع ما تقدمه که شبهت موضوعیت تحریمیه، اون شبهه کدوم اونا؟ این من بیان اون ماست. اون چیزایی که قبلا گفتیم بیان است از ادله براعت عند شک فی تکلیف. ما تقدم کدومه؟ هم ادله شرعی که چی بود؟ رفع امتی ما لا یعلمون، الناس فی ساعت ما لا یعلمون. خب اینا اینجوری میگیره، من الان نمیدانم دو تا نماز بده کارم یا نه، یه دونه شو میدونم. الناس فی ساعت ما لا یعلمون، یه دونه شما بیار کافی، اون دومی لا یعلمه، احتیاطش لازم نی. یا رفع امتی ما لا یعلمون، خلاصه نسبت به اون نماز دوم لا یعلمون صدق میکنه، قبح عقاب بلا بیانم صدق میکنه. همون براعتی که در شبهات موضوع یه تحریمیه گفتیم، همون حرفا رو در اینجا هم میزنیم. دوباره تقدم فیها در شبهه موضوع تحریمیه صفحه 221، تقدم اندفاع توهم. توهم چی بود؟ میگفت در شبهات موضوع تحریمیه باید احتیاطاً ترک بکنیم. همون آقایی که در شبهه موضوعی تحریمیه قائل به احتیاط بود و میگفت مشتبه الحرمه رو باید ترک بکنیم، اینجا آمده میگه مشتبه الوجوب رو باید بیاریم. یه دونش که مسلمه، اون دومی که مشتبه الوجوبه اونو باید بیاری. ایشون میگه تقدمه، هم توهم اونجا گفتیم و هم دفع توهم رو. تقدمه در اونجا ایزن اندفاع توهم اون آقا. توهم چیه؟ توهم اینه اون آقای متوهم آمده گفته از تکلیف اذا تعلق به مفهومه. در اونجا مفهوم چی بود؟ خم. در اینجا مفهوم چیه؟ مافاد. حکم اقضه موضوعش کدومه؟ اون مافاد. اونجا حکم چی بود؟ اجتنب. موضوعش اون خم. این آقا آمده میگه تکلیف اذا تعلق به مفهوم، اگر یه تکلیفی تعلق گرفت به یک مفهومی، مثلا به مافاته، اقضه این تکلیف، تعلق به مفهوم یعنی به مافات، اگر تعلق گرفت یک تکلیفی به مافات وجب مقدمتا لامتثال تکلیف فی جمیع افرادهی موافقته. این موافقت او فاعل وجب است، به خود فاصله شده. یعنی شما که نمیدانی یک نماز واجبه یا دوتا، باید از باب مقدمه امتثال برای اینکه یقین کنی که به اقض مافات عمل کردی، وجب موافقت او، یعنی باید اون تکلیف رو موافقت بکنی که کل ما یحتمل. ما یحتمل کدومه؟ نماز دومی. چون نمیدونم یه دونه است یا دوتا، یه دونه رو میدونم، اون دومی یحتمله. میگه اون ما یحتمل و ما یحتمل ان یکونه فردن له. یا در اونجا چی میگفت؟ میگفت این مایه احتمال داره خمر باشه، چون محتمل الخمریت باید ترک کنی. اینجا میگه چی؟ میگه این نماز دومی ولو محتمله، شما علم نداری، احتیاطاً باید اینم بیاری تا بدانی به اقض مافاتک عمل کردی. واجب است از باب امتثال، واجب است مقدمتاً، یعنی از باب مقدمه علمیه، یعنی برای اینکه یقین کنی به وظیفت عمل کردی، مقدمتاً اون محتمل هم بیار، موافقت کن با اون تکلیف در کل ما یحتمل ان یکون فردن له. پس نتیجتاً آقا چی شد؟ اون آقایی که اونجا احتیاطی بود اینجا احتیاطیه. ردش همون حرفایی که اونجا زدیم همینجا میزنیم. نتیجتاً چی شد؟ اگر شما شک کردین یه نماز بده کارین یا دوتا، یه دونه نماز بخونین کفایت میکنه. خب عنایت بکنی این بحثی که ما شروع کردیم آقا برخلاف مشهوره. مشهورم عقیدهشون اینه اگر شما نمیدونی یه نماز بده کاری یا دوتا، بعد دوتا بیاری. بلد این بحثی که امروز ما شروع کردیم، حالا اون متوهم که هیچی، ما اصلا با مشهور داریم الان مخالفت میکنیم. مسئلت و شرعیه تو همه رساله هم نوشته. من نمیدونم پارسال یه روز روزه بده کار بودم یا دو روز، همه نوشتن تو رساله بعد دو روز بگی. از هر آقایی هم سوال بکنی همینی میگه. چرا؟ این دیگه برای اینکه اشتغال یقینی براحت یقینی میخواد. شما که میدونی یقینا ذمت مشغوله، بله یقیناً ذمت به ماه رمضان پارسال مشغول یه روزه ای بده کاری. اشتغال یقینی چی میخواد؟ براءت یقینی. پس باید دو روز بگیری تا یقین کنی اون اشتغال یقینی در بین رفته. مشهور قائلن به وجوب احتیاط، 5 تا دلیل دارن. این یه دلیلشونه که امروز اشاره میکنین. ایشون میفرمان ما که این آقای متوهم رو رد کردیم مشهورم رد میکنین. لذا میگه و من ذالک. ذالک کدومه؟ از اینی که باطل کردیم حرف متوهم رو. این متوهمی که قائل به وجوب احتیاط بود ما حرفشو باطل کردیم. از بطلان این حرف آقا یعلم بطلان مذهب مشهور. مذهب مشهور کدومه؟ اونا میگن باید احتیاط کنیم، ما میگیم لا بچه. ببینی این لا بچه همون بطلانه. یعنی از اینی که حرف متوهم گفتیم باطله، وجهی نداره، حرف مشهور رو هم باطل میکنیم. لا بچه دلیل اولی مشهور اینه. مشهور آقا این 5 تا دلیلی که دارن متفرقه، یه دونش همینه. دلیل اولشون اینه اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، پس باید دو تا بیاری. ایشون میگه لا وجه، وجهی نداره که ما استناد کنیم به قاعده اشتغال. ببینی رد مشهوره با این اولین دلیلشونه. 4 تا دلیل هم بعدها میارن. ایشون میگه اصلا ما قبول نداریم که این آیین مشهور مثل این متوهم حکم به احتیاط میکنن و میگن باید احتیاطاً دو تا نماز بیاری. ما قبول نداریم قاعده اشتغال فی ما اذا ترددت الفائته بین الاقل و الاکثر. در این جایی که فائته من مردد بین اقل و اکثره، این اقل و اکثر استقلالیه با دیگه رفقا، نمیدونم یادشون یا نه، ما دو جور اقل و اکثر داریم، اقل و اکثر ارتباطی، اقل و اکثر استقلالی. اون تکبیره که در مسئله قبل خوندیم اون اقل و اکثر ارتباطیه. یعنی معنای ارتباطی اینه اگر واقعا تکبیر واجب باشه شما نیاری نمازت باطل. اما اقل اکثر استقلالی اینجور نی، شما واقعا دو تا نماز بده کاری، اما یه دونه بیاری همون یه دونه صحیحه، به همون مقدار از ذمت کم میشه. قرار این اقل اکثری که ایشون میگه اقل اکثر استقلالیه. ایشون میفرما این آقایون معتقدن اذا تردد الفائته بین اقل و اکثر استقلالی، اقل و اکثر استقلالی کدومه؟ کسلاتین او سلاتن واحده. یعنی نمیدونم یه دونه نماز بده کارم یا دوتا. خب این استقلالیه، یعنی اگه واقعا هم دوتا بده کار باشم من یه دونشو بیارم به همون مقدار از ذمه‌ام کم میشه. ولی برخلاف اقل و اکثر ارتباطی که اگر واقعا اون نمازه اون اکثر واجب باشه من اقل بیارم اونجا به درد نمیخوره آوردن اقل. ایشون میفرماد این آقایون عقیدهشون اینه. بناهن این بناهن علت قول مشهوره. چرا مشهور میگن بعد احتیاط کنی؟ بناهن بنابر این که امر به قضاء جمیع مافات، واقعا اشاره به اون روایته، حفظ مافاتک، این ما رو داره امر میکنه به قضاء تمام نمازایی که واقعا فوت شده. خب این دلیل مشهوره با نخیال کنی حرف ما مشهور. چرا میگن بعد احتیاط کنی؟ میگن بنابراین که امر به قضاء جمیع مافات واقعا یقتضی لزوم الاتیان بالاکثر من باب المقدمه. میگن حالا که شما یقین داری نمادی به عهدت آمده، نمیدانی یکی یا دوتا، این کی اشتغال یقینی شما برطرف میشه؟ اون موقع که دوتا بیاری. پس نتیجتا این آقایون مشهورن از نظر عقیده مثل اون متوهمن، منتها متوهم اونجا حرفش باطل بود، اینجا ما باطل کردیم. مشهورم عقیدهشون همینه. نتیجتا ما براءتی هستیم در مقابل مشهور. مشهور 5 تا دلیل دارن بر وجوب احتیاط. دلیل اولشون اینه. انشالله ابطالش باشه روز شنبه. چهارشنبه است آقای توسلی دارن، اگر فرصتی دارین ما آماده ایم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين زينب الكبرى سلام الله عليها ما رأيت منه إلا جميلا. اللهم لبنيك
كالفرد والغطية والناصر واجعلنا وشيعته ومهديه جر قسمة شباب كتما شاكنام سرا يا ابن الحسن گر قسمتم شود که تماشا کنم ترا ای نور دیده جان و دل اهدا کنم ترا در میان جمعی و من در تفکرم تا در کجا برایم و پیدا کنم سرا آقا عزیزون علیم ان ار الخلق ولا تران آقا اصلا میخوام اعتراف کنم یبن الحسن میدونم گناهکارم میدونم آلودم میدونم یار و یاور خوبی برات نبودم آقا میدونم این دیده نیست قابل دیدار روی تو اما آقا چشمی دگر بده تماشا کنم ترانم هر جانش ازدیم آقا و مولا و صاحب زمانمون و صدا بزنیم همه یک صدا یبن الحسن یبن الحسن یبن کنیم کنار مزار بی بی زینب کبرا سلام الله علیه عرض بداریم صلی الله علیک یا مولاتی یا زینب کبرا قربان خانمی که در زندگی چقدر مصیبت دید چند سالی بیشتر نداشت شاهد از دست دادن جدش رسول الله بود مدتی نگذشت یه وقت صدای ناله مادر و بین در و دیوار شنید کاش به اینجا بسنده می شود چندی بعد در کوفه یه وقت چشم نازنینش به فرق شکافته باباش امیرالمؤمنین افتاد. مدتی بعد در مدینه درون تش خونابه های جگر برادر رو دید. اما شاید زبان حال خانم تو همه این مصائب این بوده: خدا حسین دارم چه غم دارم، اما حسینیام دلا بسوزه برا اون لحظه ای که عمه سادات اسرا شورا وارد گمدان قتلگاه شد، سنگ و چوبا رو کنار زد، یه وقت چشمش افتاد به یه بدن پاره پاره و بی سر. از رو تعجب صدا زد: آیا تو حسین منی؟ آیا تو پسر پدر و مادر منی؟ حسین جان چه کردن با تو؟ اگر کشتن چرا آبت ندادند؟ به روی هنجرت خنجر نهادند. داداش اگر کشتند چرا خاکت نکردند؟ کفن بر جسم صد چاکت نکردند. یه بقیه مشرب جمع شدند با کمنه و تازیان